بسم الله.
تاسف بگن استاد فرخانی صفحه 193 16 سال
با اجازه حتما عوض میشم نوع استفاده کفاره.
اینجا دیشب رفتم عین عبارات رو اونجا دوباره نگاه کردم، دیدم که نه عبارات رو حتی مثلا اینجا که با تردید گفته الاقوار، اونجا هم همینطور و ظاهر جرس مطلب انگار هیچ دست نخورده. خیلی جالب، کم پیش میاد، کم پیش میاد معمولا تو مقام تدریس. بالاخره خیلی مطلب رفت و برگشت داره دیگه، مثلا اگر چند سال طول بکشه. یه تغییراتی هم دیدم نه اینجا رضوان الله تعالی علیه. عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به ثم علی القول، درست میگم؟ خب یه فرع دیگه باقی موند، یه فرع دیگه باقی موند بنابر عقد جائز، که اگر قبل از این که زید تو، یعنی بایع مغبون ما مثلا به مثالی که دیروز با تابلو نوشتیم فسخ کنه معامله رو، فسخ نکنه معامله رو، هنوز فسخ نکرده، اون عقد جائز به هم بخوره و عوض برگرده به ملک امر، مطابق مثال دیروزی اون که گفتیم که زید در واقع مغبون ماست، معامله ای کرده با امر، امر قابله، حالا امر هم معامله ای کرده، همون عوض رو به بدر داده که عرض به محضر با سعادت شما. حالا این معامله انواعی داشت، ای دومیه تو فرض اخیرمون جائز بود، مثلا هبه بود. حالا اگر قبل از این که زید فسخ کنه معامله رو به امر برگرده عوض، چون اون معامله دوم به هم بخوره، رجوعی درش اتفاق میفته یا هرچه، حالا اینجا چه حکمی داره؟ اینجا چه حکمی داره؟ عرض کنم خدمت شما، عنایت کنید دوستان یه نکته بیرون، حواسمون به جهات باشه تا کیفیت فتوای شیخ معلوم بشه. اگر کسی تو اهم و اول قائل باشه قالبی، دیروز بعضی از دوستان 3-4 نفر نبودن، کم بیشتر بحث کردیم، اگه کسی قالبی فتواش ای باشه که ما نوکر تمکن از رد عینی، بعد میگه خب اینجا عوض دست امر است و امر هم الان داره فسخ میشه معامله، در حالی که عوض الان الیوم چون معامله دوم به هم خورده دست امره، امر باید معامله عوض رو به زید پس بده.
معقوله معامله
جانه؟ نه خیر، دیروز مباحثه کردی؟ عرض کنم خدمت شما این تا اینجا. اگر کسی بگه نه ما خیلی هم نوکر تمکن از رد عین فقط نبودیم، وقتی معامله دوم وقع نافذن و صحیحا فی آن من الآنات، سبب شد که ایدگه از سلطه فسخیه خارج بشه. حالا اگر دوباره هم برگرده به امر برسه، این یه کعنه حکم عوض جدیدیه، چون فسخی اتفاق افتاده و همین که معامله دوم نافذن جاری شد به این معناست که دیگه اون سلطه اولی که فسخ قرار بود برش وارد بشه از بین رفت. ممکنه کسی بگه نه چون معامله دوم دوباره خودش فسخ شده، یعنی سار کل اول، پس همون سلطه قبل دوباره برگشته، لذا فسخ هم داره رو او وارد میشه. بعد مبنامونو معلوم کنیم، همه ی این مبانی هم یه جا اول باید تکلیفش معلوم بشه. عزیزان قبلا چند بار گفتم شما اول معلوم کنید فسخ چیه تا مشکل حل بشه. ببینید الان دو تا فسخ داره اتفاق میفته، یه فسخ نسبت به معامله دوم که عوضو برمیگردونه به ام، بعد از او یه فسخ نسبت به معامله اول. اگه کسی بگه که آقا فسخ پیش من سببون جدیدون شرعیه، چرا؟ شاهدش ولدی کان شاهدن این معنا، این که دیدید اینا گفتن فسخ ایقاعه، یعنی خودش سببیه یا آثاری داره، پس اون معامله دوم همون روزی که اون شعه وقع صحیحا نافذن، اون سلطه اولیه امر بر عوض که سلطه ای بود که فسخ اول قرار بود برش بیاد از بین رفت دیگه. حالا اگه فسخ دومی هم اتفاق بیفته سبب اون جدید. اگه کسی بگه نه فسخ پیش من رفع ما ثبت متزلزلنه و این ساره کل اول، اگه کسی اینو گفت بعد میخوای فسخ دوم سبب میشه این برگرده پیش ام، بعد اون موقع الان بعد از او داره فسخ اتفاق میفته دیگه، فسخ معامله اول و عوض نزده امره، امرم تمکن از ردشو داره، فسخ هم ورده علا اون سلطه ای که همه اول قرار بوده باشه، پس اینجا باید عوض رو برگردونه. هازا کلهو در جایی که فسخ معامله اول بعد از فسخ معامله دوم اتفاق بیفته، اما اگه فسخ معامله اول قبل از فسخ معامله دوم اتفاق بیفته حالا نکته دیگه ای پیش میاد. قاعده بعدی فسخ حیث و وقعه، فسخ معامله اول زید فسخ معامله با امر را، حیث و وقعه وقع و استقر علی البدل به فتوای دیروز، وقتی استقر علی البدل دیگه فسخ دوم اتفاق هم بیفته اثری
نداره.
این فتوای شیخه، بخونیم عبارت رو یه تیکه رو. ثم علی القول بعدم وجوب الفسخ فی الجائز، حتی اگر قائل شدیم که فسخ جائز نیست در معامله جائزه، یعنی واجب نیست، یعنی اجب چون زید اجنبی از معامله او دو تاست حق دخالت تو معامله او دو نفر را نداره که استدلال دیروز بود. حالا فرع بعدی
حتی قائل خودش یک قائل نیست
جانم،
خودش یک قائل به عدم وجوب فسخ،
بله بله قائله، اما دیروز با اقوا و اگر گفت
حتی اگر قائل شدیم این
فرق نه ثم علی القول بر مبنای ما لو اتفق، بله لو اتفق عود الملک الیه لفسخ، اگر ملک برگردد پیش امر به خاطر فسخی تو معامله دوم، حالا فی العقد الجائز ما بیادش کردیم اول لازم، شیخ فعلا تکیهش رو لازم نیست ها، انشاءالله بعدن تو اون احکام الخیار شیخ مفصل یه 3-4 پاراگراف در مورد عقد لازم هم صحبت میکنه که آیا حیث تزلزل و جواز بین فرق عقد لازم و جائز سبب ایجاد فرق تو مسئلت ناحاضه میشود یا نمیشود. خب فعلا مطلق میگیم فسخ اتفاق بیفته، فإن کان این فسخ معامله دوم قبل فسخ المغبون، قبل از فسخ معامله اول، فظاهر وجوب و رد دل این. چرا فظاهر وجوب و رد دل این؟ دو تا مقدمه بگو آقا. یک، فسخ ازالت و ماکانه تحقق سابقنه، یعنی سارک الاول مطلبو به حالت گذشتش برمیگردون است، نه اینکه الفسخ و سببون شرعیون جدید. دو، خب وقتی برگشتیم به حالت اول حد وسطمون چی بود تو حالت اول؟ آقای عبداللهی نیستش، حالا یه حد وسط خوشش میاد، حد وسطمون تمکن، چون دیروز و پیروز یه بحث میکنیم سر تمکن، اینجا حد وسط تمکن از رد عین تمکن هم وجود داره، ما هم که برگشتیم به حالت اول. اما و امکان الفسخ و فسخ معامله دوم بعدهو بعد فسخ معامله قبلیه باشه، اینجا فظاهر عدم وجود رد وجوب ردهی دیگه لازم نیست عوض برگردد. چرا؟ لعدم دلیل، که این مهمه، این قید خیلی مهمه، بعد تملک البدل. چرا تملک البدل؟ چون فسخ المقبون معامله قبلیه را موقعی اتفاق افتاد که عوض دستش نبود و حسب فتوای سابق استقر علن بدل. تمام. خب آقا فرع آخر دیروز با تابلو نوشتیم توضیحش ندادیم، اگر فسخ ما فسخ نیست، فسخ ما نسبت به معامله دوم فسخ نیست، اصلا شبه اثر فسخ داره، من به عمر هبه کردم، عمر دیشب خوابید، خواب پدر بزرگش دید، پدر بزرگش بهش که عقد میکنم الا دوباره هبهش کنی به عمر، این عمر هبهش کرد به من، یا نه من رفتم خریدمش ازش، یا صلح معاوضی کردیم، بالاخره این به عقد جدید به ملک امر برگرده. شیخ این مطلب رو اونجا میگه اولا بالعدم، اینجا دیگه مطابق با قواعدی که تا حالا با ساخت پرداخت کردیم تو مسئله اصله که بگیم دیگه رد عوض لازم نیست، چون این حدثه به معاملت جدیده، ملک جدید، سلطه جدید، این سلطه اجنبی از سلطه قبلی که الفسق وقع علی، هیچ ربطی به هم نداره.
شیخ مگه حد وسط تو تملک از تمام
چی؟ نه دیگه دیروز شما دیگه جای آقای عبداللهی نیست آقا، قرار شد چه حد وسط مردد کنه، یه جایی گفت تمکن، یه جایی گفت خروج ملک، یه جایی هر دو رو گفت، یه جایی تمسک کرد به اجماعات، معلوم نشد آخر حد وسط نهایی که با یه خطکش بخوایم فتوا بدیم چیه. ولو کان العودو به عقد جدیدن، اگر معامله جدیدی سبب عود بشد اثرش مثل فسخ، اما فسخی اتفاق نیفتاده. اینجا میگه فعل اقوا عدم وجوب رد مطلقا، اونجا بعدن تو احکام الخیار میگه و اولا بالعدم، یه اولا بالعدم اشاره داره که اندش یک فتوای اونجا رو که عدم وجوب است قبول کرده، میگه یه اولا از اوناست. اینجا میگه فعل اقوا عدم وجوب رد مطلقا، مطلقا یعنی چی آقا؟ مطلقا یعنی چی آقا؟ چه این عقد جدید بعد فسخ المقبون باشه چه قبل فسخ المقبون. نه تو فرض قبل گفتیم قبل فسخ المقبون و بعد فسخ المقبون، میگیم اینجا دیگه اصلا ربطی به حیث قبل و بعد نداره، چون اصلا این حدثه به معاملت جدیده، ملک جدید، سلطه جدید، هیچ ربطی هم به سلطه سابقه که الفسخ و وقع علی نداره. لانه ملک جدید، این یک ملک جدید است، تلقاه من مالکه. بعضی هم ملکون جدید و معنی مملوکون جدید گرفتن ها؟ شاید لازم نباشه ملک و معنی مملوک بگیریم، چون شیخ حقیقت بی رو اضافه گرفت، اضافه همون مصدر است که حالا یه طرف مملوک داره یه طرف مالک داره. شیخ میخواد اینجا بگه که چون معامله جدید است، ملک جدید، علقه جدید داره به وجود میاد، ولو طرف العلقه همون طرفه، اما علقه علقه جدید، پس همون ملک جدید بدون تعبیر خوبه. ملک جدید تلقاه من مالکه. آقای موسوی آقا رسیدید یه مباحثه ای کنید درس دیروز؟ خب خیر انشاءالله. فالاقوا عدم وجوب الرد، کجا رسیدم؟ لانه ملک جدید تلقاه من مالکه، این ملک جدید از مالک جدیدی اخذ شده. و الفاسق انما یملک به سبب ملکه سابق، فاسق قرار مالک بشود به خاطر فسخ معامله گذشته و رجع الی ما کان اولا، معامله اول برگرد به حالت گذشتش قرار بگیره، بعد ارتفاع سبب ناقل، بعد از اینکه او بیع قبنی رو میخواد فسخ کنه، خب این هیچ ربطی به اون معامله سابقه نداره. تمام شد. این بحثایی بود که تو در واقع زیر فصلهای بحث دیروزمون بود. رسیدیم به بحث جدید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب
جناب الفاسق مقبول
جان
الفاسق،
بله بله مقبول. خب بریم بحث جدید. خب قبلا یه بار این بحثو داشتیم، اما به حیث تصرف قبل العلم در مقبول، حالا همین بحثو دوباره داریم اما به حیث تصرف من علیه الخیار، یعنی
غابن.
خب تصرف غابن تارتن سبب نقیصه است در عوض، تارتن سبب زیاده است، زیادش تارتن حکمیه، تارتن حقیقیه. سابقا هم همین حرف رو داشتیم، سبب نقیصه شد یعنی مقداری از این عین یا این عوض تلف شد، از بین رفت، کمی مثلا کمی توش اتفاق افتاد. یادم این سید بزرگوار اینجا نشسته بود مثال زد به آب شدن یخ، منم گفتم همین خوبه، مثال خوبیه برای نقیصه. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینطوری بیان میکنن،
پس ما تارتن یا نقیصه داریم یا زیاده حکمیه داریم یا زیاده عینیه داریم. یه فرض هم آخر کار شیخ اونجا گفت امتزاج، اونجا هم بحث کرد که امتزاج در چه مواردی در حکم طرفه، در چه مواردی سبب نقصانه، در چه مواردی سبب زیاده است، محکوم به اون احکام بالایی شد. خب شیخ میگن که اینجا که نقیصه است، یا نقیصه ایست که یوجب العرش یا نقیصه ایست که لا یوجب العرش. تارتن نقیصه ما سبب تفاوت مالی، نقصان مالی میشه،
یعنی مثلا شما از یه کتابی یه بخشیشو مثلا جلدشو یه چیزیشو مشکل دار میکنید، زخمی میکنید، یا مثلا کم میکنید ازش، بعد قیمتش میاد پایین. مثلا تارتن تغییر، احداث تغییر هست، اما یه احداث تغییر سبب تفاوت قیمت نمیشه. حالا با مثالی براش پیدا کنیم. فرض کنید مثلا همون کتابی که من مثال زدم، مثلا یه کاغذ سفیدی، فرض اولش کاغذ سفیدی، کاغذ سفیدش کنده بشه، فرض کنید که مثلا کنده شدن اون کاغذ سفید تفاوتی تو قیمتش ایجاد نکنه مثلا. تارتن پس یوجب العرش، تارتن لا یوجب العرش. شیخ میگه اگر اونجا یوجب العرش باشه، خب اون موقع اندلفسخ عوض تلف نشده، و مع عدم تلف العوض لابد من ارجاء العوض، عوض موجود باید عوض رد کنیم بره. غایت الامر مقدار فائتی داره، مقدار فائت از جهت مالی تفاوت بالعرش داره. اونجایی که لا یوجب العرش، باز حکمش معلومه، عوض موجود تلف نشده، موقعی نوبت به بدل میرسد که البدل للحیلوله مع تعذر من المبدل، الان مبدل موجوده باید عوض رد کن. خب خواهد هم یه تیکره بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو تصرف القابن تصرفا مغیرا للعین، اگر قابن تصرف کنه تصرفی که سبب تغییری در عین بشه، فاما ان یکون التغییر بالنقیصه، یا این تصرف بالنقیصه او بالزیاده او بالامتزاج، زیاده هم حکمی و حقیقیش باید جدا بحث کنیم.
خود عینی که موضوع شده
جانم،
خود عینی که
بله خود عین دیگه، من مثال کتاب که زدم الان، فان کان تصرف بالنقیصه فاما ان یکون نقصا یوجب العرش، یا اینکه این سبب عرش می شود، و اما ان یکون مما لا یوجب العرش سبب عرش نمی شود. فان اوجب النقص العرش، اگر این نقص سبب عرش بشود، گفتم کجا مثلا تفاوت ایجاد کنه، تفاوت قیمت ایجاد کنه، کما هو خب
اخذهم
مع العرش، باید عین رو اخذ کند مع العرش، کما هو مقتضی الفصل، مقتضای فصل رد العینه، رد العین کجا تبدیل به رد البدل میشه؟ جایی که حیلوله پیش بیاد، تعذر از رد عین پیش بیاد، الان تعذری وجود نداره، پس مقتضای فصل هم همینه. میشه این لعنه رو هم تعلیل این مقتضای فصل هم گرفت، این لعنه ای که میخوایم بخونیم، یعنی میتونه توجیه همین مقتضای فصل هم باشد.
عرض میکنم
لعن الفائته، این لعنه میتونه تعلیل این فتوا باشد که مقتضای فسخ این است که این رد بشه، اینم موجوده پس باید رد بشه، تفاوتی توش ایجاد شده، تفاوتو باید با عرش تدارک کنیم. حالا چرا آقا این فتوا رو دادید؟ لأن الفائته مضمون به جزء من العوض. آقا عنایت کنید تصویرو، اگر معوض شما مرکب از پنج جزئه، عوض شما هم مثلا نقد شما هم تبدیل تجزیه میشه به پنج جز، کل جزئن به ازای جزء مقابل، هر چقدر برود باید مقابلش برگرده، رد کردی باید مقدارش بیاد. حالا نفرض اینه که این نقد این عوض رو این ثمن رو داره کلشو رد میکنه، باید کل معوض به ازایش بره. فرض اینه که معوض یه جزئش نیست، بعد یه چیزی به جای جز بذاریم تکمیل کنیم معوض رو، که معوض هم پنج جزئی بشه که به ازاو قرار بگیره،
که در همه این
مرگی
های این نیست که
سمم
تقسیم بشه.
حالا به یه دقیقه بخونم عبارت رو، چشم ببینیم خیالم راحت بشه اینو گفته، من خودم شک دارم، مطمئن بشیم بعد. خب لأن الفائته، اون چیزی که نقیص است و کم شده، مضمونو به جز علم العوض، چون جزی از عوض در مقابلش داره قرار میگیرد. فاذا رد، فرض اینه که قابل رد تمام العوض را، وجبه، چه چیزی وجبه؟ رد و مجموع المعوض، باید کل این معوض برگرده، اینی که الان ناقص شده باید کلش برگرده، پنج جزش باید برگرده. خب حالا یه جزش ناقصه شده، چهار جز اشکال نداره، فیتدارک الفائت من به بدله، باید نسبت به جز بدل بیاریم براش. خب از اینجا معلوم میشه، عنایت کنید جمله رو، یه کسی اشکال میکرد به عبارت، میگفت آقای شیخ نفهمیدیم، پنه قرار شد که عرش فقط مال باب خیار عیب باشه، دلیل خاص تعبدی بخواد. خب اینجا که شما فتوا به عرش میدی که ما دلیل براش نداریم. جواب من سابق یادتونو میگفتم رد جبران و تدارک جزء فائت الزامن به معنای صدق عنوان عرش با احکام عرش نیست،
نظیر
العرش. نظیر العرش، الان فتوای ما نظیر العرش شد، یه عرش مصطلح نبود، لذا زیر بار سایر احکام عرش هم نمیریم. الان ما یه استدلال جدیدی ساختیم. آقای طالبی حالا بگو اشکال تو، بگو آقای استدلال از کجا آوردید؟ این که ما باید حتما این پنج جز کنیم، اینم پنج جز کنیم، یک به یک مقابله هم، یه جز پرید باید، یه جز مقابل، ما باید تدارکش کنیم. یعنی شیخ الان استدلال آورده تو چه فضایی؟ قانون بدل رو، قانون بدل و مبدل رو گرته برداری کرد، آوردش سر اجزا پیادش کرد. چه شما میگفتیم مبدل وقتی حیلوله باشد، تعذر باشد، نوبت به بدل میرسه. حالا شیخ میگه که شما نسبت به جز تعذر داری، نوبت به بدلش میرسه. این قانون عرش نیستا. فیتدارک الفائت من به بدله. شیخ میگه حالا اگه این استدلال درست شد، این استدلال فقط تو جانب عین که جاری نیست، جانب مقابل شما همینطور. عوض و معوض باید مساوات داشته باشن، هر چه رفت همون قد برگرده. لذا و مثل ذلک مالو تلف بعض العین، اگر بعض عین تلف بشه همین حکم داره، اگر بعض معوض تلف بشه همین حکم داره، اگر بعض ثمن تلف بشه همین حکم داره. این مساوات همه جا برقرار.
در فضای غالب که آنچه به دست غادن سمنه و سمن چیزیه که خب قابل تقسیطه، این حرف رو زده. چون اگر کالا باشه مثلا گوسفند باشه پاش بشکنه،
استدلال شیخ اعلمه.
آخه نمیشه
شیخ استدلال اعلم گفته جارم استدلال اعلمه. ایشون داره دلالت الاقتضا درست میکنه، میگه چون تو بعضی از موارد نمیشه، پس باید بگیم شیخ حکیم حواسش فقط به اون قسمیه که
مثلا غالب داره صحبت میکنه.
من میگم نه، استدلال عام، دلیلی هم نداریم تخصیصش بدیم.
اینو همه جا آورد تو همه
خیارا نمیدونیم، باید بررسی کنیم. بله نمیاره،
نمیاره.
ارتکاز من اینه که نمیاره، حالا باید به تفصیل نگاه کنیم، نمیاره ظاهرا. خب بریم قسم بعدی. و امکان مما لا یوجب شیئا. نه
نیست تلف هم شما نمیدید
چرا؟ تلف جزئه، نه تلف کل. تلف
کل
بله، عنوان تلف انصراف به عنوان تلف کل داره. ما اینجا گرته برداری کنیم، اون قانون تلف کل رو رو جز پیاده کردیم. چجور تو تلف کل نوبت به بدل میرسید، حالا تلف جزء هم نوبت به بدل جزء باید برسه. پس فقط میخوام بگم این اسمش عرش نیست. من الان فعلا نکته اولم اینه، این عرش اصطلاحی نیست، این نظیر العرشه، یشبه العرشه.
خب
به خاطر استدلالش دارم میگم، کلمه یه عرشو گفته اما نه استدلال کرده. اتفاقا زورش دونیه که دارم عرض میکنه از باب استدلال، دو سه خط توضیح داده بنده خدا. مثل غرامت که میگفتیم غرامت رو تو مستقل داره، تو غرامت هم همینو میگفتیم، میگفتیم غرامت عنوان اعمه، حالا یکی از مصادیقش عرش.
عرش که فرمود
من شاید قبلم تو مختصر به خیال عیبه کجا گفتیم؟ چندین بار گفت، بعدا هم الان عیب میرسیم، الان عیب میرسیم. بله عرش اجماع داریم تو عیبه، لذا تو سایر خیارات چیزی به نام عرش وجود نداره. و امکانه عجله کنیم یکم بریم جلو، وقت تلف نشه دیگه بیشتر از این. و امکان مما لا یوجب شیئا، اگر این تفاوت به نقیصه تفاوت مالی ایجاد نکرد که بخواد عرشی در مقابلش باشه، غرامتی در مقابلش باشه، عوضی در مقابلش باشه. خب یعنی آقا این کتابه قیمتش الان با این صفحه سفیدی که ازش کم شده 1000 تومنه، صفحه هم که بود
1000 تومن
بود، اون موقع اسمش چیه؟ یادتون بیاد تو کتاب القصب میگفتیم یه چیزایی مملوک هستن ولو مالیت، تصرف در مملوک مع الافراط و تفریط یا اصلا مطلق تصرف در مملوک کسی دیگری بلا اذنش یه حکم تکلیفی داره. حق الناس و حلالیت به طلبیم هزار تا چی دیگه. یه حکم وضعی داره که مسئله ارزش مالی شه، اگر صدق مال نشد چیزی به ذمه نمیاد.
حتی شیخ اول مکاسب خودش پذیرفت که اگر مالیت نداشت ملکیت
نپذیرفت.
نپذیرفت.
بیارید عبارت، من یادم نیست، من نفی نمی کنم اینقدر مکاسب حجمش زیاده آدم ممکنه هیچ زیادش رفته باشه، اما من حداقل اول مکاسب پارسال گفتم یادم نیست چی اینطوری توش بود. نه اول مکاسب نیست، حالا جای دیگه رو من یادم نیست. قبول، حالا ببینیم گفته یا نه. من حالا
گفتن دقیقا بعد میشه، لازمه شه ولی
همه اشکالی درستش کرد. والله من یادم، من حداقل هر چه عبارت یادم دفاع کردم توش از حرفای شیخ که شیخ فرق بین ملک و مال تو آخر محفوظ نگه داشته، چون خیلی قاعده مهمیه، خیلی جای قاعده مهمیه. ما وقت این خاتم الفقها و المجتهدینمونه بیان ببریمش، این که این قاعده رو زده خراب کرده، بعد فردا بگیم این قاعده مال کسی دیگه، خود مال خود شیخ بنده.
نه نه همه
جا حالا او یه جا هم شما حالا عبارت چه بیارید، بیارید ببینید. آره بیارید ببینید، نمیدونم یادم نیست، اما به ذهنم اینه که نکرده، حداقل تو اول مکاسب نیست. و انکارم مالا یوجب شیئا رده بلا شیئا، اگر لا یوجب شیئا، لا یوجب غرامتا، لا یوجب عرشا، خب رده بلا شیئا، چیزی عوضش قرار نمیگیره چون چیزی کم نشده. 1000 تومان قیمت کتاب بوده، کتابم الان همین الانم قیمتش 1000 تومانه. و منها یه فرع دیگه عطف کنی به همین مسئله که لا یوجب و عرشن، لا یوجب و تفاوتن مالا و وجد المقبون و العین مستعجرتن. آقا عنایت کنید، عنایت کنید این جمله رو دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی هست در مورد آیه طالبی بامباش، آقا عنایت کنید اینجا، یه بحثی هست در مورد رابطه بین منفعت و عین، رابطه بین منفعت و عین. خب منفعت مجوزش تملک عینه یا اجازه مالک، در ما نحن فی از راه اجازه مالک به منفعت نمیرسیم، از راه تملک داریم میرسیم. در جایی که تملک العین اتفاق میفته یه سوالی وجود داره، این فرع مستقلیه، تو کتاب الاجاره هم باید این فرع بحث بشه. در جایی که تملک العین اتفاق میفته، منفعت به امتداد تملک ممتده یا صرف و تحقق عنوان الملک جمیع المنفعه رو میاره، یا لا هازا و لا زاک لابد من دلیل فی فی کل مورد به حسبه. این رو از کردی چی شد؟ اگر کسی گفت که منفعت ممتد به امتداد ملکه، یعنی چی؟ یعنی کل آن این عین منفعتی داره، کل آن نگاه میکنی ملک هست منفعتش میاد، ملک هست منفعتش میاد، ملک هست منفعتش میاد، تبع 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 تو میریم تا بالا، آنی که ملک زائل بشه منفعت هم ارتکاز اولی ما هم همینه، ارتکاز اولی ما هم همینه. مشهور فقها ها حداقل در بعضی از فتاوی، یعنی در بعضی از مسائل شرعی، تمسک به این قاعده است که منفعت مبتنی بر اصل عنوان ملک، یعنی حدث عنوان و تملک منفعتش الالعبد پیشه ی آدمه، مگه مزیلی پیدا کنه؟ یعنی منفعت تابع ملک است حدوثاً لا بقاءه. ثمرش رو ما نحنفی میخواییم پیاده کنیم، عنایت کنید آقا. اگر ما گفتیم که شما مالک ای شدی، آقا من مغبون، آقای پیلور قابه، درست شد، و آقای پیلور این عوض رو از من گرفت، من خونمه به آقای پیلور فروختم، نه پول بهم داد، رفتم قرضامه دادم، درست شد آقا؟ من خونه رو فروختم، آقا هم عید از خرید، عود از هم املاکی دادش اجاره، اجاره هم 99 ساله دادش، اجاره هم 50 ساله دادش. خب سختش کنی بالا خب نه، اجاره است، صرف اجاره است، او یه چیز جدیدیه، اون معلوم نیست چه بخبره توش. اجاره مصطلح فقهی، خونه رو 50 سال اجاره داد. حالا اینجا من تنبه تو که مقبول واقع شدم، اومدم فسخ معامله کنم، گفتم فسخ تو، آقا خونه رو اجاره داده. قبلا یه بحثی کردیم که اصلا این اجاره ملحق به عقد لازم باشد که مخرج از ملک باشد، یا عدم تمکن از رد عین رو درست کنه یا نه، یه بحثی اونجا داشتیم. حالا میگیم نه، اصلا فسخ توی من نافذ و ملک آقای پیلور رو بردار منتفی کرد و دار رو به من برگردوند. خود دار به من برگردوند، منافع مستوفا رو ما چکار کنیم حالا که توسط مستأجر داره استیفا میشه؟ یه حرف اینه، بگیم آقای پیلور شما از روزی که این رسید بهت حق داشتی تصرف در ملکت کنی، لذا اجارش دادی الی یوم الفسخ. الان که من فسخ کردم، حیثو که تو دیگه مالک نیستی، نسبت به این مالک منافعم نیستی که منافع رو به مستأجر تحویل بدی، پس برو معامله رو فسخ کن، یا معامله دوم منفسخه، یا هر چی تو این فضا باید اینطوری تدارکش کنی، چون عین اومده برگشته پیش من. یا اگرم قرار او اجاره باقی بمونه که ضرر به حال مستأجر ایجاد نشه، اجرت المثلش باید بده پیش من دیگه، ربطی به شما نداره. هازا کله در چه فضاییه؟ که بگیم که منافع تابقا نعل و به نعل با ملک میره جلو. اگر گفتم نه، به مجرد حدوث عنوان مالکیت آقای پیلور، ایشون حق داره تصرف در منافع کنه، اجاره 50 ساله بس. اگر اجاره 100 ساله همی بس همینه داشت، اگر اجاره 1 ساله یا 50 ساله هم ببنده، مالک منافعه، اجرتون مثلش هم ببند نمیخواد بده، ولو این برگشته، چون منافع تابع لحظه به لحظه ملک نیستن، حدوثن و بقائن. عنوان تملک عین عنوان حدوثی برای منافع، نه عنوان بقایی.
تو قول اجرت المثنى مالک دوم نداریم؟
نداریم. حالا این دوتا، حالا قول سوم. پس دو قول من توضیح دادم با مناتشون،
دو قولش
دارم، یعنی دو منات پیدا شد. حالا حرف سوم، گفتن آقا این قصه فسخ و قبل مثل قصه تفاسخ، اگر طرفین آمدن تفاسخ کردند، اصلا قبلی هم وجود نداره، طرفین تفاسخ کردن، احدهما عوض رو اجاره داده باشه، اینو علامه حلی فرمود، گفت آقا ما میگیم اجاره نافذه و صحیحه و تا آخر مدتش باقیه، چون تفاسخه عوض قرار از آقا به من بیاد، من هم معوض رو بهش برگردونم حسب فرض. اما ایشون نسبت به الیوم الی پایان مدت اجاره باید دست به اجاره نزنه ها، خودش هم طرف اجاره است، اما اجرت المثلش رو به من برسونه که جمع بین حقین اتفاق بیفته. خب حالا چی؟ فلیکن ما نحن فی که خیار قبل نست کذالک، مثل قضیه تفاسخ که علامه گفت. شیخ میگه خب ممکنه ما بعدن بتونیم فرق بگیم بین تفاسخ و قبل، چون در قبل ترازی نیست، در تفاسخ ترازی به فسخ داره به وجود میاد، لذا اون ممکنه حکمش حکم مستقل باشه. اینجا از باب دفع ضرر ما داریم خیاری جعل میکنیم، ولو رضایتی هم توش وجود، لذا ممکنه بگیم اینجا مثل اونجا نیست. چه میگه سیعتی؟ انشاءالله بحث کنیم در موردش. همین تیکرم بخونیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها از همین موارد لا یوجب شیئن ما لو وجد المقبون العین مستأجرة فإن على الفاسخ از سر مقبون علی الفاسق، فاسق کی آقا؟ مقبون ماست. فان علی الفاسق از صبر باید بیستد الا ان ينقضی مدتون اجاره. پس شیخ حکمش داد، گفت اجاره که نافذ و صحیحه. آقا چرا این فتوا رو دادیم؟ حذرا من الاضرار بالمستاجر. بنات کنید این تیکر دیگه ما الان بحث نمی کنیم، اینو باید تو کتاب الاجاره بحث کنیم. اما این یه فرعیه که آقا اینجا چون موجر موقعی که عقد اجاره بست تصرف فی ملک نفسه، اجاره شم صحیحون نافذون مستعجر، که بند خدا خواه اگه قرار باشه که هی پاش رو پوست موز باشه بخواد لیز بخوره، خواهی طوری سنگ رو سنگ بندیم و ضرر میکنه. پس او اجاره صحیح و نافذه، ولش کنید. حالا بیایم این برای این برای چه کار کنیم؟ ولا یجب علی القابل، اینجا میشه دعوای ما. آقا قابل چیزی به مقبون بپردازه نسبت به از یوم الفصل تا پایان مدت اجاره، که اگه او دلیل بالا نبود حتی میگفتیم اجاره باید باطل میشد. میگیم نه، کل ذالک بر مبنای کسی که میخواد منفعت رو تابع ملک بدون آنن فآنن حدوثن و بقاعن. اما ما چی؟ ما میگیم منفعت تابع حدوث و عنوان ملکه. آنی که ملک درست شد منفعت الی یوم الابد قابل استیفاء برای همون مالک آنم ما. ولا یجب علی الغابن البذل للمنفعت المستوفا بالنسبت الی بقیت المده، کی؟ بعد الفصل. وقتی مقبون اومد فصل کرد، میگه مالک لازم نیست اون منفعتی را که استیفا کرده از باب اجاره از امروز تا پایان مدت اجاره به مقبول بپردازه.
تو همه منافع میگیم ولو اجاره نباشه.
نه اجاره، اجاره رو گفتم.
چرا؟
فهیه جانا؟
ما این گفتیم منافع.
ها بله بله، تو همه منافع اینو میگیم، تو همه منافع اینو میگیم.
این که اینو فروختیم با این که پس شده دیگه تا آخر اون خود
تو همه منافع اینو میگیم. بله تو همه منافع این ای دعوای این است که منفعت تابع عنوان ملک یا نه،
یعنی استیفاش بنا به استیجا نباشه
خودش. بله بله، این دعوا اصلا مناطش اعمه، مناطش نوع عقد نیست، مناطش رابطه بین منفعت و عنوان ملکه. اگه کسی گفت منفعت تابع للملک حدوثا و بقاء، تکلیفش روشنه. اگه کسی گفت منفعت تابع ملک است حدوثا لا واقعا، نه تکلیفش روشنه. این دعواه، این فرق شما باید رسیدگی کنید. حالا ممکنه کسی، من یک وجه سوم گفتم، وجه سوم شما ننوشتیدش تو عبارتم دیگه نمیاد بعدا، گفتم ممکنه بگیم لا هازا و لا زاک لابد من المراجعت الى الدلیل فی کل مورده و حسبه، چون واقعا ایوریا هم بعضی مواردی دارن که تو فقه همه بهش فتوا دادن که منفعت فقط حدوثاً تابع ثمرش اینه، که منفعت فقط حدوثاً تابع ملک. اوریا هم مواردی داره.
شاید اونده بالایی که اظهار به مستأجر هست، اینجا به اظهار به مقبونه. اگر بخواد منافع به دست فقط قابل برسه، چرا اینجا نمیخواد؟
میگه دلیل شرعی داری.
نه اینا نمیخواد بگه
نه، احتمالاً نه، معلومه.
آقا حالا اینکه استیفا کرده را لازم نیست بده، نه منافعی که بعداً بحث استیفا بشه.
نه منفعتی که استیفا کرده گفتم،
اینکه معلومه اینکه بحثش اصرار نیست.
خب نه، خب الان منفعتی که استیفا کرده هم اصرار توشه. چرا؟
ملکش بده.
ملکش که مال امروز تا فرداه، این برای 50 سال قرار داد بسته.
از اون به بعدش که نمی که به دست قابل میرسه.
چرا؟ داریم میگیم از امروز تا آخر 50 سال برای قابل. همین دلیل بخونم عبارت رو. خب و ان، خب پس لا یجب علی القابن بذل المنفعت المستوفا بالنسبت الی بقیت المدت بعد الفصل، از امروز که من فصل کردم تا پایان 50 سال قابن هیچی رو نمیخواد به مقبون بپردازد. چرا؟ لأن المنفعت من الزوائد المنفصله المتخلله بین العقد والفصل، این منفعت شی حدث تصرفک مشروعا فی المنفعه، تصرف تو کی مشروع شد؟ وقتی تو مالک شدی دیگه، حدوثاً عنوان مالکیتت که اومد مشروعه که تصرف کنی تو منفعت، تصرف کردی تا 50 سال هیچ اشکالی
نه.
نداره.
کنه الان من استیفا کردم تو 50 سال،
برای 50 سال دیگه
کنه، یعنی کلا استیفا
طوری شد دیگه، و حدوث عنوان مالکیت هم کفایت میکنه، منفعت هم که از زوائد منفصله از عینه، ربطی به زیادت متصل نداره که سبب ملک باشه، عینه هر جا هست منفعت باش باشه، جدا از اونه هیچ اشکالی هم نداره، به نفع قابل. خب فهیه، پس این منفعت ملکون، ملکون للمفسوخ علی، مفسوخ علی کیه؟ قابل. تمام شد تا 50 سال. فالمنفعت دائمه تابعتون، قاعده رو حالا میگه، فالمنفعت دائمه، آقا منفعت تا هر موقع که برود، من گفتم 50 سال نه 100 سال نه 300 سال، فقط مجوز شرعی داره، مثلا اجاره مجوز شرعیش به 300 سال نیست، تابع اون نوع تصرفیه که ما میخوایم مشروع انجام بدیم، اما خود منفعت دو خلیه و طبعا قطع نظر از اون نوع تصرف، فالمنفعت دائمه تابعت للملک المطلق، صرف عنوان ملک مطلق یعنی چی؟ نه ملک آنن فآنن فآنن، صرف تحقق صرف و طبیعه ملک که با وجود من منفعت میاد. اگه وقفش هم کنه دیگه میگیم تمام شد رفت. فإذا تحقق این ملک مطلق، ملک مطلق یعنی چی؟ یعنی صرف العنوان الملک، یعنی الملک مطلقا لا یقید به شیء صرف طبیعه. خب فی زمانن که کی اتفاق افتاده؟ تحقق، فقط تحققش باشه ها، که سیدنا بگو آقا که اتفاق افتاد؟ یه آنمای قبل الفسخ مستقر شد دیگه ملک، ملک منفعت، ملک اون مالکی که آنما مالک شد، یعنی قابن ما منفعت العین به اسرها، کل منفعت برد برای خودش. یعنی آقا زورت زیاده، زورت زیاده، میتونی همش جمع کو ببر، تا هر چقدر دسا جا داره ببر از منفعت، تا قبل اینکه فسخ کنه هر چقدر میتونی ببر، اگه همش هم بردی کامل لیسیدیش پاکش کردی که دیگه هیچ منفعتی هم توش نبودی چه اشکالی؟
میشه چی برگشت آقای
مقبول؟ عامه این فتوا رو نمیدن ها، عامه میگن این خلاف قاعده عدل و انصافه، این فتوا رو نمیدن اصلا، عامه این فتوا رو نمیدن، حتی تو حقوق جدید هم میگن. ما هم که باشم اگه ما کسی مون تمسک کرد به قاعده عدل و انصاف شرعیش قطع میکنن، میگن عدل و انصاف مال سنی هست مال شما نیستن. بعد اینجا بود که گفتن آقا پس ما عدلیه بودیم، عدل و انصاف نداریم، اونا که الحسن ما حسن و شاره بودن عدل و انصاف دارن، ما هم نشد کی به کیه، گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، خاطی شد. بله یک کسی دیگه هم گفت نه آقا بگید الیوم و یومان، یومان علی و یومان علی، چون اون تو دعوا که ما شدیم عدلیه خواستیم اثبات کنیم دعوا شد، اینجا هم که خواستیم خلافش فتوا بدیم هم دعوا شد، همش ضرر شد. بریم قول دوم.
اون عدل و انصاف ظاهریه،
نه جوابش. قول دوم، بله نه این استدلالی که گفتم مال بعضی از این حقوقدارای معاصرمونه، اینا که میخوان از عدل و انصاف استفاده کنن، اینا نه حوصله کار با ادله لفظی رو ندارن برای احکام حقوقی، یه دو تا قاعده میخوان درست کنن برن بالاخره هیئت علمی هم پایان نامه رو دفاع کنن بالاخره میشه جان کنن. قول دوم، و یحتمل انفساخ الاجاره فی بقیه المده. آقا عنایت کنید، عنایت کنید، قول دوم میگه آقا منفعت تابع ملک آنن فآنن، الملک یزول و تصرف فی المنفعه هم یزول، اصلا او اجاره هم باید فسخ بشه و حتی ضرر به مستأجر هم زیر بارش نمیریم، همه چی باید برگرده به فاسخ بنده خدا به مقبول، و یحتمل انفساخ الاجاره فی بقیه المده. چرا؟ لان ملک منفعت لان من ملک منفعت الملک من منفعت العین، منفعت این عین هم که الان مملوک بود، اون من عینی که من خود ملک اون عین هم متزلزل است، حالا خبر ملک المنفعه بیار متزلزلو، پس عین مملوک ملکش متزلزل است، فمنفعت العین هم ملکش
متزلزل،
یعنی چی؟ یعنی حدوثا و بقاعا منفعت و عین تابعه همه بعد با هم برن جلو.
نه اون صورت طبیعت رو میخواد بزنه دیگه.
بله بله ضد او، دقیقا نقطه مقابل او.
قول حجت النصف نیمند.
حالا بیاد الان بیاد. و هو الذی جزم به المحقق القومی. این فتوا رو کی گفت؟ محقق قومی. فی ما اذا فسخ البائع به خیاره المشروط له، فرض کنیم با یه خیار شرطی داشته است، فسخ فی البیع، بعد اون موقع اون مبیع رفته باشه مثلا به اجاره، چه کار کنیم؟ محقق قومی گفته اجاره باطل میشه. خب آقا اینجا عنایت کنید، عنایت کنید، ممکنه کسی الان با توضیحی که بالا گفتم بگه من مبنای قمی رضوان الله علیه قبول دارم اما اجاره منفسخ نمیشه. چرا؟ چون از باب حیث ضرر به مستاجر سر جاش بمونه، بعد اتوش یه قرد دیگه متولد میشه، پا اجتون مثل برسونه به زل خیار، که حالا قول قومی تو خیار قبل نبود، به زیر خیار برسونه. اگر هم کسی زیر بار او زرن نه، خب میگه اجاره از بین میره. شیخ نه وفیه نظرون این قول ما قبول ندهیم. چرا؟ لمنع تزلزل ملک المنفعه، ملک منفعت متزلزل نیست به تزلزل ملک عین. از اینجا معلوم میشه شیخ متمایله به همون اصل الملکه.
چون قولات که اشتر صحبه نبود که اگه قبول کنن که تحقق پیدا کرده صرف ملکیت تمام دید،
زمنن اشاره کرده به لمش، زمنن الان تو بس اشاره کرده ولو وارد طرح نزاع نشده.
مثلا هم بخواهیم چون صرف نشده
نه. حالا قول سوم، قول علامه تفاسخ که گفتم تشبیه قبل به تفاسخ. نعم ذکر العلامه فی القواعد فی ما اذا وقعت تفاسخه لاجل اختلاف المتبایعینه، تفاسخ بخاطر اختلاف متبایعین باشد. ذکر العلامه که چی؟ انه اذا وجد البائع العین مستاجرتن، اگر بایع آمد و دید عین به استیجار رفته است، کانت الاجره للمشتری الموجر، اجاره هم به هم نمیخورد، اما وجب علی المستری الموجر للبائع، وجب علیه للبائع اجرت المثل، برای که این للمدت الباقیت بعد الفسخ. البته موضوعش چی بود؟ تفاسخ. میگیره و قرره علی ذلک شراح الکتاب، شراح کتاب قواعد کیه؟ فخر ایزاه، جامع المقاصد، محقق کرکی، مفتاح الکرامه است. و سیجی و ما یمکن ان یکون فارقا بین مقامین، گفتن ممکنه کسی بین اینجا و اونجا فرق بذاره. چرا؟ چون تفاسخ به اختیار هما و ترازی هماست، اما در قبل ما داریم زورزوری میگیریم ادسش، میگیم خیاره، حکم شرعی نافذه، تو بخوای یا نخواه. خب تمام شد. یه حرف همش بنابر چی بود آقا؟ نقیصه. حالا بریم سراغ زیاده، بریم سراغ زیاده. شیخ میگه اگه زیاده حکمیه، اگه زیاده حکمیه قیمت گذاری بشه، قیمت گذاری بشه، ببینیم که ما به تفاوت بدون زیاده و با زیاده چقدر به همون این اندازه شرکت اتفاق میفته، شریک میشن با هم دیگه به همون اندازه. بخونیم عبارت رو. و امکانات تغییر رو به زیاده، فانکانت زیادت و حکمیتا محضتن، چیزی به عین اضافه نشده، محضتن در مقابل زیاده معن، هم حکمیه هم عینیه که قبلا گفتیم، اینجا نه، زیاده حکمیه محضه فقط، چیزی به عین اضافه نشده. مثلا چی؟ که قصارت صوب، شستن لباس. حالا شما میگین مثلا شستن اتومبیل کارواش میبری قیمتش؟
خیلی مثلا
سالیه بار میشه. مثلا الان بگید شستن اتومبیل کارواش که ببریش ماشینه، یکی از آقا میگفت یه ما بود ماشین مشتری براش نمیومد، شستمش، شستن همانا فرداش فروختمش. بله. و تعلیم صنعه، به این عبد یه چیزی رو، صناعتی رو، حرفه ای رو یاد داد. خو عبد کاتب با عبد غیر کاتب اختلاف قیمت دارن مثلا. فظاهر ثبوت و شرکته فیه، در این عوضی که زیادت حکمی درش آمده شرکت به وجود میاد به نسبت تلک زیاده. ببینیم مقدار مالیت او زیاده چقدره. به ان تقوم العین، این قیمت گذاری بشود مع زیاده جدا، ولا مع زیاده جدا، نسبت گیری کنیم بگیم این مقدارش ملک در واقع غابن است که این زیاده در ملک او به وجود آمده و تو اخذ از نسبه مقدارشو بگیر. خب حالا اگر زیاده حکمی تفاوت مالی ایجاد نکرد، آقا یه بحثیه اصلا بهش میگن زیاده حکمی یا نه؟ اصلا یستق علیک ای زیاده حکمیه؟ حالا میگیم زیاده است اما تفاوت مالی ایجاد نکرد. و ولو لم یکن لزیادت مدخلون فی زیادت القیمه، اگه این زیاده چیزی در قیمتش ایجاد نکرد، ثمرشو بگیم، مثالشو بزنیم. چرا شیخ به چه عنایتی بهش گفت زیاده؟ آقا شما یه حرفه یاد این عبد دادی، بردیمش تو بازار، گفتن این حرفه که علم یکن شیئاً مذکورا، هیچ ارزش قیمتی نداره. مثلا این عبد رو گرفتی مروارید بافی بهش یاد دادی، بعد بردیش تو بازار، گفتن آقا مرد مروارید باف باشه که الان که هیچ کی چی هم بلدی، اگه دختری بود خوب بود مروارید باف یادش بدی، این عبده به دردش نمیخوره. پس با این حرفه چیزی تو قیمتش ایجاد نشد. خب حالا ثمرش چی میشه؟ آقا استدلال شیخ، من گفتم که عبارت بخونم، جناب شیخ استدلال میکنه، شیخ میگه آقا این میگه اگه ای تو ملک تو بود، ملک تو بود، فی ملکک فسق هم اتفاق نیفتاده، شما بر ملک خودت هر نوع تصرفی، هر نوع کاری، هر نوع عملی بخوای انجام میدی، بعدن هم فسق اتفاق نیفته ای بره اوه، شما حق داری بری یه قشه بگیری بگی تو این مدت من این کارا رو انجام دادم؟ عوض دستت بوده آقا، من اصلا این دستمه، یه سری اعمال روش انجام دادم، امروز میخوام بفروشمش میدمش به طرف مقابل، امروز میخوام فسق کنم منتقلش کنم به غیر، اعمال من بر این عمل خودم بوده در ملک خودم. چه موقع این عمل تفاوت ایجاد میکنه تو انتقال ای عوض به غیر؟ جایی که این عمل سبب یک ارزش افزوده ای روی بشه که وقتی این شی میخواد بره ارزش افزوده داره باش میره، که ارزش افزوده حاصل مصدر عمل توه، اون موقع است که رو ارزش افزوده میشه دعوا کرد. حالا عمل تو ارزش افزوده ایجاد نکردی، فی ملک که تصرف درش کردی، امروز هم ارزش افزوده ای با ایشه منتقل نشده، تمام شد رفت، اتفاقی نیفتاده. بخون عبارت، فالظاهر عدم شیء لمحدث زیاده، غابن هیچی رو گیرش نمیاد. چرا؟ لانه انما حسب انما عمله فی ماله، تو ملک خودش، مال خودش، اینجا حیث مالیتش مهم نیست، ملکیتش مهمه، فی ملکه، در ملک خودش تصرف کرده. و عمله لنفسه، عمل مال خود چه؟ حالا خبر بیاد غیر مضمونن علی غیره، وقتی این عمل مال خودشه در ملک خودشه، پس من چرا بیام ضامن این عملی بشم که تو برای خودت تو ملک خودت انجام دادیه؟ خب چه موقع عمل خودم برای انقلت میکنید؟ میگید آقا یه جایی هم عمل برای خودم بوده، بهش مثلا مکانیکی یاد دادم، اما امروز که عبد دارم میفروشم ما به تفاوت میگیرم، خب اونجا هم عمل برای خودم بوده. میگیم نه، اونجا عمل برای خودت بوده، خودت ثمرش بردی تو اون چند روزی که پیشت بود، امروز وقتی عبد داره میره ارزش افزوده داره باش میره، ارزش افزوده مهمه اینجا. پس جواب بدیم، قلتو به این دفع دخل مقدر، ولم يحصل منه في الخارج ما يقابل بالمال ولو في ضمن، ای چیزی توش اضافه نشده که این مقابله بالمال داشته باشه که بگیم داری یه چیزی اضافه به اون میدی، باید یا پولشو بهت بده یا باید با او شریک بشی،
مثل هزینه نگهداری،
مثل هزینه نگهداری.
اگر زیاده حاصل بشه کل زیاده باید برگرد سمانش به قابل نسبتش
حکمیه بود، گفتیم نسبت، حالا عینیه رو میخوایم الان بحث کنیم، میذاریم برای فردا. و صلی علی محمد و آل محمد.
الان درسی
فردا
الان درسی گفته الان بحث کنیم،
نه گفتم فردا.